بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 114 صفحه 159 تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
جنا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به فمنها ما ذكره المحقق في مسألة خبر الواحد حيث قال أفرت الحشرية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض، فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله فتكثر بعدي القالة علي. بهتر ذکر قرائنی بود که این قرائن دلالت می کردند بر این که علمای شیعه به خبر واحد اگر ثقه باشد عمل می کنند و خبر واحد ثقه رو حجت می دانند. پاره ای از این قرائن رو دیروز اشاره کردیم. کلام دیگری که نقل می کنند و قرینه دیگر کلام مرحوم محقق است در کتاب معتبر. ایشون فرموده است بعضی از علمای اهل سنت از طائفه حشویه اینها میگویند تمام خبرهای واحد حجت است. بعد بهشون اشکال کرده، فرموده است این کلام حشویه مستلزم تناقض است. چون در خبرهای واحد یه سلسله روایات داریم که مضمون این روایات این است که بعضی از خبرهای واحد دروغ است، خب اگر ما تمام اخبار آحاد رو حجت بدانیم معناش اینه که به یک سری اخبار دروغ و خلاف واقع ما عمل نموده ایم. بعد محقق فرموده که بعضی دیگر از علما میگن ما به خبر سلیم و سند سلام داریم و صحیح و سند عمل می کنیم. این این کلام هم درست نیست، این عقیده هم غلطه، چون ما در بین روایات و روات داریم، یک رواتی که صحیح و سلیم نیستند، لکن چون ثقه هستند علمای شیعه به خبر اینها عمل نمودند. خب این کلام مرحوم محقق هم خودش دلیل است بر این که علمای شیعه به خبر ثقه هم عمل می نمودند. مؤید دیگر و قرینه دیگر یک کلامی است از مرحوم شهید اول در ذکر، و همچنین کلامی است از مرحوم علامه مجلسی که مرحوم علامه مجلسی فرموده است که تمام اصحاب ائمه به خبر زنی عمل می نمایند. سخن بعدی از شیخ بهایی است. بله دیگه، مرحوم شیخ بهایی می فرماید دانشمندان گذشته به خبر صحیح عمل می نمودند و خبر صحیح در اصطلاح علمای گذشته یعنی خبر ثقه، صحیح در نزد قدما یعنی خبری که موجب وثوق و اطمینان بشه. پس معلوم میشه علما به خبر ثقه عمل می نمودن. در پایان مرحوم شیخ انصاری بعد از این که یک سری قرائن دیگر رو هم به طور اجمال اشاره می کند، مثلا می فرماید به کتب رجال مراجعه کنید، می بینید علما می گن روایت فلانی فلان راوی قبول است، یعنی ثقه است، یا راوی دیگر به سخنش اعتماد نیست، یعنی ثقه نیست. خب بعد از این که اسری از این قرائن رو به صورت خلاصه مطرح میکنن، در پایان دو نکته رو تذکر میدن. نکته اول میفرمایند ما در بحث حجیت خبر واحد آنقدر نقل قول و قرائن قطعی داریم بر اجماع که برای انسان یقین حاصل می شود که علما اجماع دارند بر حجیت خبر واحد، و اگر کسی در این اجماع خدشه و اشکال کنه در هیچ مسئله از مسائل شریعت به جز ضروریات نمیتواند مسئله اجماع رو ثابت کنه. مرادشون اینه اجماع در اینجا اینقدر روشنه، کسی این اجماع رو قبول نکنه در هیچ جا نمیتونه اجماعی رو قبول کنه. یک نکته. نکته دوم باز اشاره میکنن به توجیه سومی برای کلام سید مرتضی و شیخ طوسی. باز برمیگردن به بحث قبلی. یک کلامی رو از مرحوم فاضل قزوینی نقل میکنن که خلاصه کلام این است: مراد سید که میفرماید خبر واحد حجت نیست، یعنی خبر شاذ نادری که اصحاب بهش عمل نکردن، و مراد شیخ که میفرماید خبر واحد حجت است، یعنی خبر واحدی که ثقه باشد، شاذ نباشد و شرایط حجیت رو دارا باشد. این خلاصه مطالبی که ایشون در بحث امروز عنوان می‌فرمایند. یه توضیح خارجی نداره، اگه یه کاریایی باشه تو عبارت معلوم میشه. و منها ما ذکره المحقق فی مسئلت خبر الواحد حیث و قاد، از جمله قرائن بر این که علمای شیعه به خبر ثقه عمل میکنند کلامیست از مرحوم محقق در مسئله حجیت خبر واحد. چنین گفته ایشون، ایشون فرموده افراط کردن علمای حشویه در عمل به خبر واحد. در کتاب ملل و نحل شهرستانی در رابطه با حشویه میگه یک سری از کسانی بودن که در اطراف حسن بصری بودن، عرض کنم که کم کم یک سری بناب جمودی که به ظاهر روایات و ظاهر آیات قرآن داشتن یه نظریات فاسدی در اصول و فروع دین پیدا کردن، مثلا قائل به تجسیم شدن، خداوند بر عرش عرض کنم که تکیه نموده است، این متن روایت و آیه رو به ظاهر تفسیر کردن، گفتن بله معلوم میشه ذات مقدس حق جسمه و در آسمون ها یک عرشی هست و مثل یک صندلی جایست و خدا رو اون صندلی جلوس کرده مثلا. از این عقاید فاسد پیدا کردن و حسن بصری اونها رو از اطراف خودش روند. این طایفه مشهور به این نام شدن و درست هم هست مطلبی که شهرستانی نسبت میده. بعضی از محشین رسائل اینجا اشتباه بزرگی کردن، این طایفه رو نسبت به گروهی از شیعه دادن، گفتن بعضی از علمایی هستن که اخباری مسلکن بهشون این اسم اطلاق میشه. ظاهرا این خیلی حرف علایال، هیچ گونه دلیل و قرینه ای برش نیست که یک مورد که ما حشویه در بین علمای شیعه داشته باشیم. علایه حال، حالا مرحوم محقق فرموده این آقایان افراد کردن در عمل به خبر واحد، حتی قادو لکل خبره، تا ای که هر خبری رو پذیرفتن، همینقدر خبر باشه روایت باشه قبولش میکنن. و ما فتنو لما تحته من التناقض، با زیرکی و دقت متوجه نشدند اون چرا که در تحت این کلام از تناقض، یعنی این کلام خودش مستلزم تنافی و تناقض هست. اگه تمام خبرهای واحد رو بپذیرن، و یکی از روایات اینه فإن من جملة الأخبار، از جمله خبرهای واحد قول پیامبر صلی الله علیه و آله ستکسر بعدی القالت علیه، حضرت فرمودن بعد از من دروغگویان، کسانی که اقاویل به من ببندن زیاد خواهند. خب اگر به خبر واحد عمل کنن، اگر به این خبر عمل کنن، لازمش اینه که بسیاری از خبرهای واحد حجت نباشه، این مستلزم تنافیه. و قول صادق علیه السلام، امام صادق می فرمان ان لکل رجل منا رجلا یکذب علیه، هر یک از ما یه فردی داریم که بهش دروغ می بندن. و اگر به این خبر کسی عمل بکنه، لازمش اینه عرض کنم که پس بسیاری از خبرهای واحد باید خبرهای دروغ باشن. اگر به هر دو خبر عمل کنه مستلزم تنافی هست. علایه این یک گروه مرحوم محقق فرموده است و اکتفا نمودن بعضی از علما از این افراد، دست شستن از این افراد، یه مرحله پایین‌تر رو مطرح کردن. فقال کل سلیم السند یعمل به، هر حدیثی که سندش صحیح باشه بهش عمل میکنی. و ما علمه، این آقا نفهمیده که این کلام هم کلام درستی نیستش، چون علمای شیعه تنها به حدیث سلیم و سند عمل نمی کنن. موردی داریم سند حدیث ضعیفه یا سند حدیث صحیح نیست، طرف ثقه است، علما بهش عمل می کنن. و ما علمه ان الکاذب قد یصدق، آدم دروغگون گاهی راست میگه، یعنی گاهی ممکنه راوی عرض کنم که ثقه نباشه، حتی ضعیف باشه، کاذب باشه، ولی یک حدیث راست گفته باشه، یه سری قرائن هم برای حدیث وجود داشته باشه، علما به این حدیث عمل کنن. پس اینجور نیست که کل سلیم سند فقط بهش عمل بشه، نه. ولم یتنبه، این آقا متوجه نشده علا ان ذالک طعن فی علماء شیعه، این که این مسئله طعن در علمای شیعه است که بگیم فقط کل سلیم سند حجته و قدح در مذهب می باشد. از ما من مصنفین الا و هو یعملو بخبر المجروح، زیرا هیچ مصنف و مؤلفی نیست مگر این که به یک خبر ضعیفی عمل کرده، چنان که عمل می کند به خبر عدل. ما موارد زیادی داریم واقعا هم همینطور خبر ضعیفه ولی مشهور بهش عمل کردن، این عمل مشهور قرینه می شود که ما هم به این خبر عمل بنماییم. پس بنابراین اینجور نیست که فقط و فقط خبر سلیم و سند حجت باشه، نه، گاهی خبر ضعیف و سند هم اصحاب بهش عمل کردن. ملاک عرض کنم قرینه بودن همین کلامه که حتی گاهی علمای شیعه به خبر ضعیف هم عمل می کنن. بله، مرحوم محقق می فرماید و دیگران افراد کردن در طریق رد خبر، حتی احال استعماله عقلا، تا اینکه محال دانستن کاربرد خبر واحد رو از راه عقل، که ابن قبه باشه، آقای ابن قبه میگوید تعبد به خبر واحد عقلا محال. باز میفرماین و دیگران کوتاه آمدن، یعنی پایین تر از این مسئله گفتن، فلم یرب العقل مانعا، عقل رو مانع نمیبینن، میگن عقلا تعبد به خبر واحد اشکال نداره، لکن الشرع لم یعزن فی العمل به، لکن شرع اذن نداده در عمل کردن به خبر واحد.
مرحوم محقق میفرمایند تمام این اقوال در حقیقت رفتن راه کج است از سنت ها و توسط و اقرب، راه حد وسط رفتن بهتر است. فما قبله الاصحاب، خود مرحوم محقق میفرمایند اون چرا که اصحاب قبول کنند، او دلت القرائن علی صحته عمل به، یا قرائن دلالت کند بر صحت او، به این خبر عمل می شود. و اون چرا که اعراض نمایند از این خبر، خبری را که ازش اصحاب اعراض کنند، او شذ یا خبری شاذ و نادر باشد، یجب طراحه، طرح کردن این خبر واجب و لازم می باشد. حالا برداشت مرحوم شیخ انصاری از این کلام مرحوم محقق، و هو کما ترا ینادی به ان علماء الشیعه، این کلام مرحوم محقق چنانچه میبینید فریاد میزند، ندا میدهد به این که علمای شیعه گاهی عمل میکنند به خبر ضعیف چنانچه عمل میکنند به خبر عدل، به خبر مجروح عمل میکنند چنانچه به خبر عادل عمل میکنند. و لیس المراد عملهم به خبر المجروح والعدل اذا افاد العلم بصدقه، مراد مرحوم محقق هم این نیست که علما به خبر ضعیف عمل میکنن وقتی قرائن قطعی داشته باشه، چون اصلا این بحث مرحوم محقق در جایی است که خبر بدون قرینه باشه، و نیست مراد عمل علمای شیعه به خبر مجروح ضعیف و عدل اذا افاد العلم به صدقه، وقتی که مفید علم به صدق باشه، لان کلامه فی الخبر غیر العلمی، چون کلام مرحوم محقق در رابطه با خبر غیر علمی می باشد. و هو الذی احال قوم استعماله عقلا، این خبر غیر علمی است که محال دانستن گروهی کاربردش را عقلا و منع کردن او را دیگران شرعا. خبر اگر مفید علم باشه که قطعا حجته، ابن قبه هم میگوید حجته. این مباحث در جایی است که خبر مفید ظن باشد. پس بنابراین عرض کنم که بنابراین از این کلام محقق ما چنین نتیجه میگیریم که علمای شیعه به خبر عدل که 100% عمل میکنن، به خبر واحد عادل، حتی گاهی به خبر واحد غیر عادل ضعیف هم علمای شیعه عمل می نمایند. اینم قرینه. و منها ما ذکره الشهید و به ذکرا، قرینه بعدی مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا، مفید ثانی پسر مرحوم شیخ طوسی، و ایشون چنین گفتن: من ان الاصحاب قد عملوا بشرای شیخ ابو الحسن علی ابن بابوی عند اعواض النصوص، این دو بزرگوار چنین فرمودند که علمای شیعه و اصحاب عمل میکنند به شرایع و فتاوای مرحوم شیخ حسن علی ابن بابویه قمی در نزد متعذر بودن نصوص. این مشهور، بارها شنیدید که مرحوم علی ابن بابویه قمی فتاواش متن روایت بوده، متن روایت رو به عنوان فتوا ذکر میکرده، لذا علمای شیعه هر جا در مسئله روایتی پیدا نمی کنن به فتوای علی ابن بابویه قمی مثل روایت عمل می کنن. خب این خودش دلیل بر اینه که علمای شیعه به روایت ثقه عمل می کنن، که حالا فتوای این آقا رو هم نازل منزله روایت می دونن و بهش عمل می کنن. از این که اصحاب عمل می کنن به شرایع و فتوای شیخ ابوالحسن علی ابن بابویه قمی در وقت نبود نصوص، به خاطر تنزیل نمودن فتوای ایشان را به منزله روایاتش. و لولا عمل الاصحاب به روایات الغیر علمیه لم یکن وجهن للعمل به تلک الفتاوا عند عدم روایته، و اگر نمی بود عمل اصحاب به روایت های غیر علمی ایشان، وجهی نبود برای عمل نمودن به این فتاوا در وقت عدم وجود روایاتش. علی ای حال ما متوجه میشیم که اگر ایشون روایتی نقل کنه به روایتش عمل میکنن، که حالا میفرماین فتوای ایشون هم به جای روایتش، به جای روایت حساب میشه و به فتوای ایشون هم عمل مینماین. اینا همه خودش دلیل بر اینه که علما به خبر ثقه عمل میکنن. و منها معید دیگر چیزی است که ذکر کرده او را صاحب بهار الانوار در تعویل نمودن بعضی از اخباری که تقدم ذکرها فی دلیل السید و اتباعه مما دل علی المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور، مرحوم سید و اتباع سید تمسک نمودن به بعضی از روایاتی که اون روایات دلالت میکرد که به خبر ظنی نمیشود عمل کرد. صاحب بهار الانوار تعویل کرده است بعضی از این اخباری را که قبلا گذشت در دلیل سید و اتباع سید، مما دل که عرض کنم که از اونچنان اخباری که دلالت میکرد در منع کردن از عمل به خبر غیر معلوم الصدور به خبر ضمنی نمیشود عمل کرد، سید به یک سلسله روایات استناد نمود. مرحوم علامه در بهار جواب داده، بعد که جواب داده چنین فرموده: من ان عمل اصحاب الائمه بالخبر الغیر العلمی متوافر بالمعنا. ایشون چنین ادعا کرده عمل اصحاب ائمه به خبر ظنی تواتر معنوی دارد، یعنی به تواتر معنوی به ما رسیده است که علمای شیعه و اصحاب ائمه معصومین به خبر ظنی عمل می نمودند. این خودش یک ادعای اجماع میشه، در حقیقت مثل ادعای عرض کنم که مثل ادعایی که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه هلی داشتن. ولا یخفا ان شهادت مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بهار انوار اخبار الائمه الاطهار مخفی نماند، این که شهادت مثل این محدث آگاهی که غواص است در دریاهای عرض کنم که نورهای اخبار ائمه اطهار به عمل اصحاب الائمه علیهم السلام بالخبر الغیر العلمی، این شهادت ایشون به این که اصحاب ائمه عمل می کردن به خبر ظنی و همچنین و دعواه و حصول القطع لهو به ذالک من جهت تواتر، این که ایشون ادعا می کند که قطع برای ایشون پیدا شده به این عمل اصحاب از جهت تواتر، فردی مثل مرحوم علامه با این همه دقت نظر در روایات و اخبار و تسلط بر نظریات اصحاب ائمه ادعا می کند من قطع پیدا کردم به تواتر که اصحاب ائمه به خبر واحد عمل می کنند، این ادعای ایشون لا یقصر عن دعوى الشیخ و العلامه، کمتر نیست از ادعای مرحوم شیخ طوسی و علامه هلی اجماع را علی العمل به اخبار الاحاد، کمتر از ادعای این دو بزرگوار نیست اجماع را بر عمل به خبر واحد. و سیعتی ان المحدث الحر العاملی فی الفصول المهمه، به زودی خواهد آمد که صاحب وسائل مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب فصول المهمه ادعا ایزن تواتر الاخبار بذالک، ادعا نموده است که اخبار متواتر به این مسئله می باشند. ظاهرا باز این وعده است که مرحوم شیخ انصاری وفای به این وعده نکردن، همچه ادعایی داره ولی در آینده دیگه این ادعا رو مطرح نمی کنن. و منها در قرینه بعدی ما ذکره او، قرینه ایست که ذکر کرده او را استاد ما مرحوم شیخ بهایی در کتاب بله مشرق و شمسین، من ان صحیح عند القدما ما کان محفوفا بما یوجب رکون النفس الیه، ایشون فرموده است که قدمای اصحاب به خبر صحیح عمل میکنن. خبر صحیح چه خبری است؟ ایشون فرموده خبر صحیح در نزد قدما چیزی است که همراه باشد با یک قرائنی که موجب اعتماد نفس شود به اون خبر. خبر صحیح یعنی خبر ثقه. و ذکر فی ما یوجب الوثوق امورا، بعد ایشون ذکر نموده است در اون مواردی که باعث وثوق میشه که چه قرائنی باعث وثوق میشه، ذکر فرموده است ایشون اموری را که لا تفید و الا الظن، مفید نیست مگر ظن را. پس بنابراین از این کلام ایشون میفهمیم که قدمای اصحاب به خبر صحیح عمل میکردن، یعنی به خبر مفید ظن، یعنی به خبر ثقه عمل میکردن. میفرمایند و همچنین معلوم و مشخص است ان صحیح عندهم، صحیح در نزد قدما او چیزی است که عمل می شود به او، ولیس مثل هذا صحیح عند المتاخرین، صحیح در اصطلاح قدما مثل صحیح در اصطلاح متاخرین نیست، فی انه قد لا یعمل به، در اصطلاح متاخرین خبر صحیح یعنی خبر عدل، خبر عدلی که کسی که شیعه 12 امامی باشد و خبری نقل کرده باشد. خب متأخرین گاهی به خبر عدل امامی هم عمل نمی کنن به خاطر اعراض نمودن اصحاب از این خبر، لکن در نزد متقدمین چنین نبوده، خبر صحیح یعنی خبر ثقه و به خبر ثقه هم عمل می کردن. ولیس مثل هذا صحیح عند المتأخرین، ولیس هذا مثل صحیح عند المتأخرین، اون اصطلاح بهتره، بله عبارت درسته، ولیس هذا مثل صحیح عند المتأخرین، این صحیح در نزد قدما نمی باشد مثل صحیح در نزد متأخرین، در این کشم چنین است گاهی عمل نمی کنند اون متأخرین به این صحیح، متأخرین گاهی به خبر صحیح عمل نمی کنند به خاطر اعراض نمودن اصحاب از این خبر صحیح یا به خاطر خلل دیگری. ما داریم روایت های صحیحی که اصحاب به این روایت صحیح متأخرین عمل نمی کنند، اما متقدمین چنین نبوده. خبر صحیح یعنی خبری که بهش عمل می کردن. به چه خبری عمل می کردن؟ شیخ بهایی می فرماید به اون خبری که موجب اعتماد نفسشون بشه، یعنی به خبر ثقه. پس مراد ان المقبول عندهم، مراد اینه خبری قبول می شود در نزد متقدمین، ما ترکن و الیه نفس و تثق به، خبری که نفس به اون رکون و اطمینان داشته باشد و همچنین وثوق نفس به این خبر موجود باشد. شیخ انصاری می فرماید بعد از ذکر این قرائن، هذا ما حذرنی من کلمات الاصحاب از ظاهرت فی دعو الاتفاق علی العمل به خبر الواحد الغیر العلمی. این کلماتی بود که الان من آماده داشتم، حاضر بود پیش من از کلمات اصحاب، اون کلماتی که ظهور دارد در ادعای اجماع بر عمل نمودن به خبر واحد غیر علمی و ظنی، نهایت با یک سری شرایط و قرائن المعیدت لمدعاه و شیخ والعلامه، که این کلمات تأیید می شود یا این دعوای اتفاق تأیید می شود، عرض کنم که یا تأیید می کند من اون چرا که ادعا نموده است او را شیخ طوسی و علامه هلی. پس این قرائن ادعای اجماع شیخ طوسی و علامه هلی رو تأیید می کند. حالا به این قرائن می فرماین یه سری قرائن کلی دیگر هم زمیمه کن، یقین پیدا می کنی به این که اصحاب به خبر ثقه عمل می کرد. به ازا زممت الى ذالک کله، اگر زمیمه کنید به تمام این قرائن، ذهاب معظم الاصحاب بل کلهم عدد سید و اصبائه، اگر زمینه کنید به این قرائن رفتن معظم اصحاب، بلکه بگید تمام اصحاب رو غیر از سید و اتباع سید، من زمان صدوق الى زمان ناهازا، از زمان شیخ صدوق که قبل از مرحوم سید مرتضی و قبل از مرحوم شیخ طوسی و آقایان بوده، از زمان شیخ صدوق تا این زمان، شما اگر دقت کنید میبینید معظم اصحاب بلکه تمام اصحاب غیر از سید مرتضی عقیده شون اینه، عرض کنم که عقیده دارن الی حجیت الخبر الغیر العلمی، بین که خبر غیر علمی حجت است. این عمل اصحاب رو زمیمه کنید به این قرائن یقین پیدا میکنید. بعد معید میارن حتی ان الصدوق تابع فی التصحیح و رد لشیخ ابن الولید، حتی شیخ صدوق در تصحیح نمودن روایات و رد روایات تابع استاد خودش ابن ولید بوده. ایشون تصریح میکند هر روایتی رو که استاد ما ابن ولید صحیح شمرده باشه اون خبر صحیحه. خب پس معلوم میشود که ایشون به نقل قول یک ثقه که ابن ولید باشد خبری رو تصحیح میکند، خبری رو حجت میداند. و انما صححه او فهو صحیح بود. شیخ صدوق می فرماید اون چرا که تصحیح نماید او را ابن ولید صحیح هست، و انما رده او خبری رو که او رد کند مردود است. کما صرح به، چنان که تصحیح نموده است به همین مطلب شیخ صدوق در صلات قدیر، در خبری رو که روایت کرده است او را در کتاب عیون اخبار و رضا از کتاب و رحمه. عرض کنم که بله در بعضی از نسخه ها داره و فی الخبر الذی رواه فی العیون، اون واو اضافه هستش، همین نسخه های جدید درسته. در کتاب عیون و اخبار الرضا به مناسبت یک حدیثی نقل میکنن که روز عید قدیر یه نمازی مستحب خونده بشه و این نماز بسیار بسیار ثواب داره. این خبر رو از کتاب الرحمه نقل میکنه مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون و اخبار الرضا. بعد هم تصریح میفرماید این که این خبر رو ما قبول نداریم به خاطر این که استاد ما ابن ولید به این خبر عمل نمی کردن. ثم زممت الى ذالک، می فرمایم سپس زمیمه کنید به این قرائن قرینه دیگری را، ظهور عبارت اهل رجال فی تراجم کثیر من الروات فی کون العمل بالخبر الغیر العلمی مسلما عنده. زمیمه کنید به این قرائن ظهور عبارت اهل رجال رو در ترجمه های بسیاری از روات در این که عمل به خبر غیر علمی مسلم بوده است در نزد علمای شیعه. شما کتب رجالی رو مرتب مراجعه بفرمایید، قرائنی پیدا میکنید، در ترجمه های بعضی از روات کلماتی وجود داره که از این کلمات انسان یقین میکنه که اصحاب به خبر ثقه عمل میکردن، مثل قوله، مثل این که چنین میگن فلانون لا یعتمد علا ما ینفرد به، فلانی اعتماد نمی رود بر اون چه که به تنهایی نقل کرده است او را. در شرح حال بعضی از روات علما میگن که به کلمات فلانی اگر حدیثی رو تنها نقل کرده باشد اعتمادی بهش نیست، معلوم میشه ثقه نبوده. یا فلانون مسکونون فی روایته، فلانی سکوت شده در روایتش، علما نگفتن ثقه یا روایتش حجت یا نه. یا میگن فلانون صحیح الحدیثه، فلانی حدیثش درسته، یعنی ثقه است. یا و علما طعن زدن در بعضی از روات، نسبت به بعضی از روات علما طعن زدن به این که فلان راوی اعتماد میکند به آدمهای ضعیف و نقل میکند خبرهایی رو که مقطوع میباشن و مرسل میباشن الی غیر ذلک. از تمام اینا میفهمیم که نسبت به بعضی از روات میگن صحیح الحدیثه، خبرش حجته. بعضی از روات میگن خبرش مسکوت عنه، بعضی از روات میگن خبرشون ضعیفه. خب معلوم میشه ملاکی داشتن علما، به خبر ثقه عمل میکردن، کسی هم که مورد وثوق نبوده خبرش حجت نمیدانستن. میفرماین زمیمه دیگه، قرینه دیگر همچنین، و زممت الی ذلک، زمیمه کنید به این قرائن، ما یظهر من بعض اسئلت روایات سابقه، اون چی که ظاهر می شد از بعضی از سوالهایی که در روایات گذشته بود. ما در روایاتی که قبلا مرحوم شیخ انصاری نقل کردن بعضی از روایات بود که راوی عمل به خبر ثقه را مفروغ عنه گرفته بود، راوی از امام سوال می کرد، می گفت آقا آیا زراره ثقه هست که من معالم دینم رو از او بگیرم یا نه؟ پس معلوم میشه عمل به خبر ثقه مفروغ عنه بوده. راوی سوال میکنه که فلان صحابی ثقه هست یا ثقه نیست. پس زمیمه کنید به این قرائن، اون چرا که ظاهر میشود از بعضی از سوالهای روایات گذشته، من ان العمل بالخبر الغیر العلمی کان مفروغا عنه عند الروات، عمل به خبر ظنی غیر علمی مفروغا عنه بوده در نزد روات. حالا اونگاه که شما به این قرائن گذشته این پنجش قرینه کلی رو که الان ذکر کردین زمیمه کنید، اذا زممت الى ذلك كل ذهاب معظم الاصحاب و کذا و کذا، تمام این قرائن رو زمیمه کنید، تعلم علما یقینا صدق ما ادعاه الشیخ من اجماع الطائفه، شما علم یقینی پیدا میکنید به این که راست میگوید اون چرا که ادعا کرده او را مرحوم شیخ طوسی، که اون مسئله بیان از اجماع طائفه می باشد بر عمل به حجیت، بر عمل به خبر واحد. این کلمات ایشون دو نکته است شد در پایان می فرماین. نکته اول می فرماین انصاف این است که لم یحصل فی مسئلت یدعا فیها الاجماع، حاصل نشده در هیچ مسئله ای که ادعا شود در اون مسئله اجماع، از اجماعات منقوله بود، از شهرت عظیمه قطعیه و از امارات کثیره‌ای که دلالت می‌کنند بر عمل، لم یحصل فی مسئله یدعا فیها الاجماع ما حصل فی هذه المسئله، اون چه که اون اجماع و شهرت و قرائنی که در این مسئله وجود داره در هیچ مسئله‌ای وجود نداره. کتاب‌های قدیم عبارت دیگه داره، چی هست؟ چی هست عبارتش؟ آها بله راست میگید، بدید اون کتاب ها رو، مطلب درستی هم هست. بله و حک سید المحدث الجزائری امن یسق به، اینجا ایشون یک قضیه عجیبی رو نقل میکنن، باز مؤید این که خودش قرینه است در این که خبر واحد رو علما حجت میدونستن، چه قضیه عجیبی هم هست. میفرماین مرحوم محدث جزائری از کسی که وثوق دارد به او چنین نقل کرده، انهو قد زار سید صاحب المدارک المشهد الغربی، مرحوم سید صاحب مدارک به شهر نجف مشرف شدن، و زاره العلماء، تمام علمایشون رو زیارت کردن، و زاره ایشون هم به زیارت همه علما رفتن، الا المولا عبدالله تستری، فقط به زیارت مرحوم ملا عبدالله تستری نرفتن، صاحب کتاب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع و صاحب کتاب رساله مواسعه و مضایقه از علمای بزرگ شیعه که مرحوم شیخ انصاری حتی به عبارتهای ایشون نظر داشتن و از یک بلد بودن با شیخ انصاری از ششدر. فقیل للسید فی ذلک، به صاحب مدارک گفتن به زیارت همه علما رفتید ولی به زیارت ملا عبدالله تستری نرفتید. ایشون عذر آورد به این مسئله، لانه لا یرى العمل باخبار الاحاد، مرحوم ملا عبدالله تستری معتقد نیست به عمل به خبر واحد، خبر واحد رو حجت نمیدانه. فهو مبدع، پس ایشون بدعت گذار در شریعت است. و نقل فی ذلک روایتا مضمونها، صاحب مدارک یک روایتی هم نقل کردن که مضمونش این بود، ان من زار مبدعا فقط خرب الدین، هر کس یک آدم بدعت گذاری رو زیارت کنه دین رو تخریب کرده است. و هاذه حکایت عجیبه، ایشون میفرمان این حکایت عجیبی است، لابد من توجیهها. از یک طرف حکایت رو معید خودشون میگیرن، یعنی میگن مسئله عمل به خبر واحد اونقدر واضح و روشن بوده در بین علما که اگر کسی به خبر واحد عمل نمی کرده مبدع بوده، یعنی بدعت گذار بوده. معلوم میشه که عمل به خبر واحد از ضروریات مسلمه در نزد شیعه بوده. البته از این طرف هم حکایت عجیبه، چون مرحوم ملا عبدالله صاحب کتاب کشف القناع است، فضلای بزرگ و از علمای بزرگ شیعه بودن که دعویشون در فقه همون عرض کنم در کتاب کشف القناع ایشون یک سری عرض کنم که متمم در آخر کتاب دارن مسائلی دارن که از تمام اون مسائل روشن میشه که ایشون به خبر واحد عمل میکردن، مسلم بوده. لذا باید این قضیه رو توجیه کنیم. فلا هذه حکایت عجیبه، این حکایت عجیبی است که لابد من توجیهها، کما لا یخفا علی من اطلع علی طریقه المولى المشار الیه، چون که مخفی نیست بر کسی که مطلع باشد بر طریقه ملا عبدالله که به ایشون اشاره شد و مسلک ایشون در فقه فراجه. خب توجیهش در بعضی از حواشی نوشتن، شاید بگیم ایشون در اوائل مثلا در اوائلی که میخواستن مجتهد بشن، اوائلی که عالم فاضلی بودن، کلمات سید مرتضی و این حرفا رو دیدن به اشتباه افتادن، ایشون در اوائل سن بلوغ عرض کنم که علمیشون معتقد بودن به این که خبر واحد حجت نیست، بعدن از این طریقه برگشتن. مرحوم ملا عبدالله تستری بسیار انسان فاضل مقدس عالم متقی، در شرح حال ایشون نوشتن که کتاب به پسرش فرمود بنیه انی بعدما امرنی مشایخی بالعمل برعیی ما صدر منی مکروه ولا مباح قد، از روزی که اساتید من به پسرشون وصیت میکردن که دقت بکن، از روزی که اساتید من به من گفتن به رأی خودت عمل کن، یعنی مجتهد شدی میتونی به رأیت عمل کنی، از اون روز تا کنون که در اواخر زندگیشون این جمله رو ایشون فرمودن، میفرمودن یک عمل مکروه و مباح از من صادر نشد، حتی فی الاکل و شرب و نوم، حتی اگر میخواستم غذا بخورم این رو به یک شکلی این قضا خوردن رو انجام میدادن که عمل مستحب بوده، حتی اگر استراحت میکردن یه شکلی این استراحت بوده که مستحب بوده، اگر چیزی عرض کنم که مصرف میکردن خلاصه در تحت محور استحباب بوده، یک عمل مباح و مکروه از من صادر نشد. اینا به این شکل با این عمل به این درجات رسیده. بله، بعضی از علمای بزرگ دیگه هم نقل کرده بودن که چرا علمای گذشته صاحب توفیق بودن، جواهر می نوشتن، بهار می نوشتن، این همه دقت ها می کردن که علمای متأخر اگر از اول عمرشون تا آخر عمرشون وقت صرف کنن، تنها یکی از کتاب های اونها رو فقط می تونن تحقیق و بررسی کنن و بخوانن فقط. چرا اونها اون همه توفیق داشتن و مثلا بعضی از متأخرین این توفیقات رو ندارن؟ اون عارف بزرگ جواب داده بود، گفته بود علتش اینه که علمای گذشته تمام اعمال رو به دو قسم تقسیم میکردن، میگفتن که یا واجب است و یا حرام، یعنی یا علمای گذشته اعمال حرام رو ترک میکردن اعمال مستحب برم انجام میدادن، مکروهات و مباهات رو جز محرمات داخل میکردن مرتکب نمیشدن، مستحبات و واجبات هم همش رو انجام میدادن، این باعث توفیقشون شده بود. لکن علمای متأخر احکام رو به پنج وجه تقسیم میکنن، میگن احکام هم میگن احکام خمسه، واجب داریم، مکروه داریم، مکروه رو حالا میشه انجام داد اشکالی نداره، مباح که الا ماشاءالله، مستحبات رو چون مستحبه در خیلی از موارد ترکش میکنن و واقعا هم اینه، روایات زیادی هم داریم که انجام ندادن مستحبات و در مقابل غور در مکروهات و مباحات باعث سلب توفیق انسان میشه. اگر کسی واقعا میخواد در مسائل علمی توفیق پیدا کنه، قدم اول توفیق اینه که با مستحبات عمل کنه و از همه مهمتر مسئله صلاة اللیله، که ماها توفیقش نداریم، ولی واقعا اگر کسی این توفیق رو داشته باشه، این حال رو داشته باشه که از همین مرحله شروع کنه، برای طالب علم خیلی زشته که بعضی از افراد، شماها یادتون هست در جبهه و اینها آدم برخورد میکرد با بعضی از افرادی که از روستا بلند شده بود، آمده بود، سواد درست حسابی هم نداشت، نیمه های شب بعضیا یک تهجدهایی داشتن که انسان خجالت میکشید، واقعا خجالت میکشید که یک آدم عامی بی سواد محض از روستا بلند شده آمده این حالتهای تهجدی رو داشته باشه، وقت عالمی که هر روز با روایات اهل بیت سر و کار داره و خودش میگه که من زندگیمو وقف اهل بیت کرده ام، ولی در این حد مستحبات رو عمل نکنه. علی ای حال از این راه ها بوده که علما به اون مدارج عظیم و بزرگ نائل میشدن. از خدا میخوایم که به همه ما توفیق بده که قدری زندگیمون علی ای حال شبیه زندگی این بزرگان باشه. خب حالا این بحث تمام شد، در این نسخه های قدیم این جدید ظاهرا این فراز نبود. خب تمام شد، دو نکته رو در پایان ذکر میکنم. نکته اول، ایشون میفرمان انصاف این است که لم یحصل در مسئله ای که ادعا شود در اون مسئله اجماع از اون اجماعاتی که منقول هست و شهرت قطعیه و امارات کثیره ای که دلالت میکند بر عمل، ما حصل فی هذه المسئله، این قرائن فراوانی که در این مسئله وجود داره بر اجماع در هیچ مسئله وجود نداره. فشاک فی تحقق الاجماع فی هذه المسئله، اگر کسی شک کنه در تحقق اجماع در مسئله حجیت خبر واحد، لا اراه و یحصل له الاجماع، من نمی بینم او را که براش اجماع حاصل بشه در هیچ مسئله از مسائل فقهی، اللهم الا فی ضروریات المذهب، مگر در ضروریات مذهب. این یک انصاف. لکن الانصاف دوم این که هر خبر واحدی حجت نیست، خبر واحد مفید ثقه و عرض کنم که وثوق، لکن الانصاف ان المتيقن من هذا كله، انصاف این است که از تمام این قرائن اون چه که متيقن است حجیت خبری است که مفید وثوق باشد، نه مطلق الزن. و لعله مراد السيد من العلم، باز دوباره اشاره میکنم به اون توجیهی که قبلا ذکر کردم، شاید همین عرض کنم که ثقه، همین خبر مفید اطمینان، همین وثوق مراد سید باشد از علم، کما اشرنا الیه آنفاً، چون که قبلا اشاره کردیم، بلکه ظاهر کلام بعضی از علما این است، احتمال ان یکون مراد السید من خبر الواحد، محتمل است اینکه مراد السید از خبر واحد که فرمودن حجت نیست، غیر مراد شیخ، غیر مراد مرحوم شیخ طوسی باشد، مراد مرحوم سید خبر واحد شاذ است که حجت نیست، مراد شیخ طوسی خبر واحد ثقه است که حجته. مرحوم فاضل قزوینی در کتاب لسان الخواص علی ما حکیه ان چنین فرموده که ان هذه الکلمه، میخوان همین توجیه رو نقل کنن، این کلمه اعنی خبر الواحد علی ما یستفاد من تتبع کلماتهم، چنانچه استفاده میشود از تتبع کلمات علما، استعمال میشود در سه معنا، خبر واحد سه اصطلاح داره، بله، احد و هش شاذ و نادر، یکی از این اصطلاحات خبر واحد گفته میشه مراد شاذ نادره، اون چنون شاذ نادری که عمل نکرده به او هیچ کس و ندارم من یعملو به، خیلی کم بهش عمل کردن، و یقابله ما عمل بهی کسی رو، مقابل این خبر واحد یعنی خبری که بسیاری از علما بهش عمل کردن. از ثانی اصطلاح دوم، ما یقابل المعخوز من از ثقات، خبر واحد اون خبری است که مقابل خبر ثقه است، یعنی خبر ضعیف، اون چیزی است که مقابل حدیثی است که اخذ شده از ثقات، اون چنون عرض کنم حدیثی که ماخوذ است از ثقات که محفوظ هست در اصولی که معمول هست در نزد جمیع خواص طائفه، فیشمل الاول، بنابراین خبر واحد شامل خبر نادر هم میشه، مقابل او هم شامل میشه. یعنی ممکنه خبر شاذ و نادر نباشه، مشهور باشه ولیکن خبر ثقه نباشه. اینم میگن خبر واحد به اصطلاح دوم. اصطلاح سوم، ما یقابل المتواتر القطعی الصدور. خبر واحد یعنی خبری که در مقابل خبر متواتر قطعی الصدور باشه. و هازا و این اصطلاح سوم شامل میشود دو اصطلاح اول و مقابل اون دو را. یعنی ممکنه خبر واحدی باشد، ثقه باشد، جمعی خواص نوشته باشند در کتابهاشون، به اصطلاح سوم میشه خبر واحد. ممکنه خبر مشهور باشه، به اصطلاح سوم میشه خبر واحد، خبر واحد مشهور. ممکنه خبر شاذ نادر باشه، به اصطلاح سوم میشه خبر واحد باز. ثم ذکر ما حاصله، بعد چیزی گفتن که حاصلش اینه، انما نقل اجماع الشیعه الا انکارهی هو الاول. اون چه که نقل شده اجماع شیعه بر انکار نمودن این خبر واحد را، اون خبر است به اصطلاح اول، یعنی خبر شاذ نادر. و اون چه که تنها سید قائل به ردش شده هو ثانی. اون چه که سید مرتضی قائل به ردش هست، یعنی خبر واحد ضعیف که در مقابل خبر واحد ثقه باشد. و اما ثالث، اما اصطلاح سوم که خبر واحد در مقابل خبر متواتر، یعنی شامل خبر واحد ثقه میشه، شامل خبر واحد ضعیف و شاذ و شامل همه اقسام خبر واحد میشه. فلم یتحقق من احد نفیه علی الاطلاق، محقق نشده از هیچ کس نفی این اصطلاح سوم علی الاطلاق. یعنی هیچ کس از علمای شیعه نگفته خبر واحد مطلقا ثقه یا غیر ثقه حجت نیست، کسی هم چه حرفی نزده. سید مرتضی هم که میفرماید خبر واحد حجت نیست، یعنی خبر واحد ضعیف. و هو کلام حسن، این توجیه هم توجیه خوبی است، لکن شیخ انصاری میفرمایند و احسن من ما قدمنا، بهتر از این توجیه توجیه است که ما قبلا ذکر کردیم، من ان مراد السید من العلم، از این که مراد سید مرتضی از علم ما یشملو چیزی است که شامل ظن وثوقی هم میشود، کما یشهد به تفسیر المحکی عن حول العلم، چنان که شاهد این مسئله از تفسیری که از سید حکایت شده است برای علم، که ایشون فرمودن العلم مقتضا سکون النفس، علم چیزی است که مقتضی آرامش نفس میشه. پس بنابراین خلاصه کلام این که سه توجیه برای جمع بین کلام سید مرتضی و شیخ طوسی نقل شد، مرحوم شیخ انصاری همون توجیه دوم رو به عنوان احسن توجیه پذیرفتن. بحث بعدی سیاتین شما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.